مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیومزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 4 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بعد از ظهر است. یادآور میشوم که در این برنامه ما را در استودیوی پراگا همکارمان حرمگلی قادر همراهی میکند.
سلام شنوندگان عزیز، خسته نباشید.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیمپور آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی، مقامات امریکا یک شهروند امریکایی پاکستانی الاصل را با اتهام دستاشان در تلاش ترک کنندن ماشین بمب گذاری شده در میدان تایم سکویر در مرکز نیویورک بازداشت کردند. دادستان کلی امریکا اریک هولدر گفت فیصل شهزاد شام دوشنبه در فرودگاه جان کندی وقتی دستگیر شد که میخواست با هواپیمای راهی دبی بنشیند. هولدر در این تلاش ناکام حمله را عملی تروریستی خواند و گفت
This investigation is ongoing.
این تحقیقات ادامه دارد، اما روشن است که هدف ایستاده در پس این حمله تروریستی کشتن آمریکایی‌ها بود.
FBI دفتر فدرالی تفتیشات آمریکا گفت شهزاد به این متهم می‌شود که روز شنبه ماشین بمب گذاری شده را به تایم سکویر آورده است. انتظار می‌رود که او امروز به دادگاه فدرالی منهتن احضار شود. حکومت موقت قرغیزستان با مقامات دادستانی دستور داده است راه‌های استرداد رئیس جمهوری سابق قرمانبیک باقیف را پیگیری کنند. فرید نیازوف سخنگوی حکومت موقت گفت این دکرت با اتفاق آرا تصویب شد.
امروز رئیس حکومت موقت روزا اتونبایو با دکرت امضا گذاشت که قرمانبیک باقیف را از حق مسئولیت محروم میکند. این سند هنوز هفته گذشته از سوی همه اعضای حکومت یک دلانه قبول شده بود.
این دستور با دادستانی امر می‌دهد که علیه باقیف با اتهام دستاشان در سرکوبی تظاهرات اعتراضی 7 اپریل پرونده جنایی باز کنند. آن اعتراض‌ها منجر به هلاکت 85 نفر و سقوط دولت باقیف شد و باقیف در پی آن آشوب‌های خونین ترک قرغیزستان کرد و فعلا در بلاروس به سر می‌برد. ضمناً امروز یک مشاور ارشد کاخ سفید به خاطر مذاکرات با مقامات موقت قرغیزستان وارد بیشکک شد. مایکل مکفاول مشاور ارشد باراک اوباما در امور روسیه و اوراسیا با معاون رئیس حکومت موقت الماس خاتمبایف ملاقات کرده است. دفتر مطبوعاتی حکومت قرغیزستان گفت مکفاول از آمادگی آمریکا برای کمک به قرغیزستان در راه بنیاد جامعه دموکراتیک و تامین ثبات خبر داده است. حکومت موقت قبلا واشنگتن را عیبدار کرده بود که به خاطر تمدید زمان اجرای پایگاه مهم منس نقض حقوق بشر در عهد رئیس جمهوری سابق قرمانبیک باقیف را نادیده می گرفت، اما واشنگتن این ادعا را رد می کند. در تاجیکستان از 1 می عملیات سراسری کوکنار 2010 شروع شد. این عملیات 7 ادامه خواهد کرد. مقامات آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان گفتند در مناطق کشور گروه‌های سیاره تشکیل شده‌اند که میدان‌های کشت مواد مخدر و مسیرهای احتمالی قاچاق آن را تعقیب خواهند کرد. بنا به آمار رسمی در جریان عملیات کوکنار 2009 قریب 2.380 کیلو مواد مخدر مصادره شده، بیش از 2 میلیون به کوکنار از بین برده شد. عملیات ویژه در تویلدرک در تابستان سال گذشته با حلاکت فرماندهان سابق نیروهای مخالفین میرزازیف و نعمت عزیزف انجامید، نیز در چهارشوبی عملیات کوکنار 2009 شروع شده بود. امروز 4 می در تاجیکستان معرکه سراسری امکانی اطفال زیر سن 5 ساله علیه بیماری پلیومیلید یا فلج کودک آغاز یافت. نصرت الله سلیموف وزیر حفظ صحت تاجیکستان گفت این معرکه در 3 مرحله و تا 5 ایون ادامه خواهد کرد و از این بیماری سرایتی گلبریدن بیش از 1 میلیون کودک تا 5 ساله را در نظر دارد.
امروز اساسش با جمهوری ویروس وارد شد. ما باید کارهای را انجام دهیم که ما اینا برهم دهیم. از همون روزهای اول، اولش که ما با سفارتخانه و دیگه مراجعت کردیم که باید حتما کارتی که ام گرفتن یا نگرفتن باید که همراه او باشه. و در صورتی نبودن همگانی که از این سرحدات وارد تاجیکستان میشن ام گذرانده میشن.
یونیسف صندوق کودک سازمان ملل اخیراً به تاجیکستان قریب 4 میلیون واکسن ضد پلیومیلید وارد کرده است و آقای سلیموف گفت که تا امروز همگی یک مورد از پلیومیلید فوت دیدن اطفال مشخص شده است و روز 17 می در خورغانتپه مزایده فروش شماره‌های به اصطلاح طلایی ماشین‌ها برگزار خواهد شد. مزایده با نرخ ابتدایی 225 سومانی برای هر شماره آغاز یافته، این بار نیز مبلغی از فروش شماره‌های طلایی به دست آمده به صورت حسابی نیروگاه راغون تحویل می‌شود. روز 23 اپریل نخستین چنین مزایده در دوشنبه گذشت و از 82 شماره پیشنهاد شده 34 شماره‌اش به فروش رفت. رکورد این مزایده را شماره 0001 گذاشت که با نرخ 40000 سومانی معادل بیش از 9000 دلار به فروش رفت.
تشکر. یادآور میشویم که خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنیدید.
درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشان این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنواندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه می شنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش می کنیم.
در امریکا یک مرد پاکستانی تبار در رابطه با تلاش بمبگذاری در یکی از خیابان‌های مرکزی نیویورک بازداشت شد.
وزارت تندرستی تاجیکستان بیماری پلی‌امیلید یا فلج کودکان در تاجیکستان را رد کرده است.
و براز تیتو کی بود و چرا با یوسف ستالین دیکتاتور شوروی سابق خصومت داشت؟
برنامه را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. مقامات امریکا میگویند در رابطه با تلاش بمبگذاری در میدان تایمز سکویر نیویورک یک شهروند امریکایی پاکستانی تبار را بازداشت کردند. اریک هودلر، دادستان کلی امریکا، گفت فیصل شهزاد 30 ساله در فرودگاه جان کندی نیویورک زمان بازداشت شد که میخواست به دوبای پرواز کند. مقامات امریکایی یک ماشینی بمبگذاری شده را شام شنبه 1 می در تایمز سکویر کشف و بی‌ضرر کردند.
تحریک طالبان پاکستان مسئولیت تلاش این بمبگذاری را بردوش گرفت و گفت این حمله را به خاطر گرفتن انتقام دو فرمانده در عراق کشته شده شبکه القاعده انجام داده است. درباره تفصیلات بیشتری خبر همکار ما میرزای سلیم پور گزارش می‌دهد.
مقامات امریکا در فرودگاه جان کندی شهر نیویورک مرد 30 ساله را با اتهام دست داشتن در تلاش ترکانیدن ماشین بمبگذاری شده در میدان تایمز سکویر در مرکز نیویورک بازداشت کردند. وزارت عدلیه امریکا نفری بازداشت شده را فیصل شهزاد نام برده میگوید که او در پاکستان به دنیا آمده شهروندی امریکا را دارد. دادستان کل امریکا اریک هولدر گفت فیصل شهزاد در فرودگاه وقتی دستگیر کرده شد که میخواست به هواپیمای راهی دبی بنشیند. اریک هولدر بدون ارائه جزئیات زیاد درباره جریان تحقیق پرونده تلاش حمله در تایمز سکویر گفت این تحقیقات چندین فرضیه را دنبال میکند.
This investigation is ongoing. As are our attempts to gather useful.
این تحقیقات ادامه دارد. ما همین طور تلاش داریم اطلاعات کارآمد جمع بیاریم و ما چندین فرضیه را دنبال میکنیم. اما روشن است که هدف ایستاده در پس این حمله تروریستی کشتن آمریکایی‌ها بود.
مقامات امریکا میگویند فیصل شهزاد شام دوشنبه با اتهام احتمالی به تایمز سکویر راندن ماشین بمبگذاری شده دستگیر شده است و شاید شام سه‌شنبه به دادگاه فدرالی در منهتن احضار شود. اما هنوز گفته نمی‌شود که در دادگاه چه اتهام رسمی علیه شهزاد اعلام خواهند کرد. خبرگزاری ها نفر بازداشت شده را یک شهروند 30 ساله امریکا و پاکستان نام میبرند که در ایالت کنکتیکوت به سر میبرد و به تازگی از سفری 5 ماهه به پاکستان برگشته است. باور میرود که ماشین بمبگذاری شده را که شام شنبه 1 می در تایمز سکویر کشف و خونسا کردند اخیرا محض فیصل شهزاد خریده است. در این ماشین یک سلسله مواد منفجره با شمول بنزین و گاز پروپان، نوری های مینرالی و وسایل آتش بازی کشف شد. اما مقامات ماشین بمبگذاری شده را نوز قبل از ترکیدنش پیدا و از انفجار آن جلوگیری کردند. زمانی که یک فروشنده کوچه در تایمز سکویر بانگ استراب بلند کرد، این میدان در مرکز نیویورک مالامال ازدحام سیاحان با آنهایی بود که به تئاتر می رفتند. اریک هولدر، دادستان کل امریکا، گفت اگر این حمله موفق می شد به یک حمله خونین تبدیل می یافت. او احتمال تعقیب افراد دیگری شریک در تهیه و اجرای این تلاش حمله را صرف نظر نکرد و گفت که آنها تا زمانی به مسئولیت کشانیدن کل مسئولین این عمل آسوده نخواهند شد. دادستان کل امریکا افزود:
It is multifaceted.
این تحقیقات فراگیر و قطعی است. با مجرد پیشرفت ما نه فقط روی تنها به مسئولیت کشاندن افراد گناهکار تمرکز خواهیم کرد، بلکه همچنین جهت به دست آوردن معلومات اکتشافی درباره سازمان‌های خارجی تروریستی نیز تمرکز می‌کنیم.
اریک هولدر با یادآوری از اینکه مقامات را درباره ماشین بمب‌گذاری شده در تایم اسکوئر نخستین شده مردم عادی خبردار کردند، باز هم از مردم آمریکا دعوت کرد که مواظب باشند و درباره هر نوع موردهای شبهه برانگیز با مقامات انتظامی خبر دهند. تحریک طالبان پاکستان، یک شبکه افراطگرا که با انجام یک سلسله حمله‌های خونین در سراسر پاکستان در چند سال اخیر عیبدار می‌شود، الکی روز یکشنبه اعلام کرد که تلاش ترکانیدن ماشین بمب‌گذاری شده در تایم اسکوئر نیویورک کار این گروه بوده. این شی حمله به خاطر جستن انتقام دو رهبر ارشد اخیراً در عراق کشته شده شبکه القاعده انجام شده است. رهبری پلیس نیویورک رایمون کلی اما روز دوشنبه گفت شواهدی در دست نیست که این دعوای طالبان پاکستان را ثابت کند. شهردار نیویورک مایکل بلومبرگ نیز گفت جهتی به شبکه تروریستی القاعده یا با طالبان و یا با هر گروه دیگر ارتباط دادن این حمله ناکام شواهدی مشروعی وجود ندارد. اما برخی منابع انتظامی هنوز چند قبل از بازداشت فیصل شهزاد گفت که تفتیشات روی فرضیه با خارج ارتباط داشتن تلاش حمله در تایم اسکوئر نیز اندیشه میکند.
بازداشت یک شهروند آمریکایی پاکستان تبار در رابطه با تلاش بمب‌گذاری در نیویورک آمریکا.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم. مقامات حفظ صحت تاجیکستان اخبار نشر شده درباره درگذشت کودکان از بیماری پلی‌امیلیت را تکذیب کردند. وزیر بهداشت تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی گفت که تا امروز 32 کودک در تاجیکستان به پلی‌امیلیت یا فلج کودک مبتلا شده، یک نفر از این بیماری درگذشته است. قبلا خبر داده می شد که 12 نفر از پلی‌امیلیت در تاجیکستان درگذشتند و بیشتر از 170 نفر دیگری گرفتاری آن نفر دیگر گرفتاری این بیماری می باشند.
در همین حال عبدالقیوم از یکم مای در سراسر تاجیکستان معرکه امگذرانی کودکان تا 6 ساله شروع شده است، همین تر میگن، و قرار است بیشتر از 1 میلیون کودک در سراسر کشور تا اولی ماه ایون 3 باری ام کرده شوند.
جزئیات دیگری صحبت وزیری تندرستی تاجیکستان در گزارشی از همکارمان میرزا نبی خالق زاد از شهر دوشنبه.
وزارت تندرستی تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشتی در حالی از آغاز مرحله جدید واکسن زنی کودکان اطلاع می‌دهند که پشت درهای بیمارخانه های دوشنبه ده ها زنان نگران منتظر پاسخ پزشک در مورد سلامتی کودکشان ایستاده‌اند. حالا کودکی که اندک حرارت بلند دارد یا گرفتار اسهال درونی یا می‌سرفد یا عطسه می‌زند، حتما به گمان داشتن ویروس پلی‌امیلیت یا فلج شدید به بیمارخانه کشیده می‌شود. تشویش و نگرانی تهلوکه بیشتر از وضع اصلی است که مشاهده می شود.
گفتن ستوغان کسل، بای خیلی سرخچه، کسل نشوان گفته، خیلی ناوات دیم شد.
همو کسل؟
چی؟ همو ستوغان بای؟
فلاجون؟
اینها اکثر مادران جوانی هستند که برای واکسن زدن خردسال خود در نزد درمانگاه رقم اول پایتخت جمع آمده بودند. در این درمانگاه اصلا از واکسن نو آپوی استفاده می شود که به قول پزشکا توانمندی ارگانیسم کودک را در مقاومت با بیماری نیرو می بخشد. واکسن آپوی خود یک نوع ویروسی می باشد که نیروهایش کاهش داده شده است که می شود به کودکان بیمار داد. وزیر تندرستی تاجیکستان نصرت الله سلیموف تاکید کرد مرحله نو واکسن زنی از 3 بخش عبارت بوده، اصلا کودکان تا 6 ساله فرا گرفته خواهند شد.
این معرکه در بین کودکان تا سن 6 ساله در 3 دوره، دور یکم از 4م تا 8م، دور دوم از 18م تا 22م و دور سوم از 1م ایون تا 5م ایون گذرانیده می شود. موافق نقشه امکانی زیاده از 1,100,000 کودکان تا سن 6 ساله باید که ام کرده شوند.
سوال پیش میاد که چرا محض خردسالان تا 6 ساله در این مرحله فرا گرفته شدند. کارشناس سازمان جهانی بهداشتی جاناتان گریکو ضمن شرح به این مسئله گفت:
so that there will be a vast contact with the vaccine virus or have been exposed both to the wild virus or to the Sabin virus already.
هدفی اصلی این است که افراد سن سالی بالاتر از 6 ساله یا با این ویروس یعنی فلج وحشی روبرو شدند یا اینکه پسی سر کردند. از این رو برای از میان بردن این ویروس افراد 6 ساله مورد هدف قرار داده شدند. اگر در این سه مرحله مرکه واکسین زنی موفقانه صورت گیرد، تاجیکستان از این مرض رها خواهد شد.
So the target below 6 will cover the entire nation population.
به قول جاناتان گریکو، حالا یک گروه کارشناسان سازمان جهانی بهداشتی به آموزش وضع افراد تا 10 ساله پرداخته وجود ویروس فلج وحشی را می آموزند. اما یکی از مشکلاتی که تاجیکستان در این راستا مواجه است همجواری با افغانستان و نزدیکی داشتن با پاکستان و هندوستان می باشد که از این راه به تاجیکستان پلی‌امیلیت سرایت کرده است. وزیر بهداشت تاجیکستان نصرت الله سلیموف تاکید کرد که 32 کودک در تاجیکستان به پلی‌امیلیت مبتلا شده، یک نفر از این مریض هلاک شده است. آقای سلیموف وزیر بهداشت تاجیکستان گفت شمار اطفالی که در آنها نشانه های مریضی فلج دیده می شود ولی ابتلایشان تایید نشده است 206 نفر می باشد. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تکذیب اخبار منتشره از سوی وزارت تندرستی تاجیکستان درباره شمار کشته شدگان از بیماری پلی‌امیلیت.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یادآور میشویم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. این مجله را با یک موضوع بین المللی ادامه میدهیم. در رابطه با 30 سالگرد مرگ ایوسیف بروز تیتو، رهبری سابق یوگسلاویا، رادیوی آزادی با سابرینا رمی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیاسی و تکنولوژی نروژ، مصاحبه انجام داد. سابرینا رمی مؤلف ده ها کتاب درباره یوگسلاویای سابق است.
یوسف بروز تیتو زمانی در یوگسلاوی حکومت کرد که مثلا در اتحاد شوروی سابق لئونید بریژنی و در پولشه وایسخ یاروزلسکی زمام قدرت را در دست داشتند.
آیا با گذشت 30 سال از مرگ بروز تیتو تا حال وی در میان مردم یوگسلاوی سابق شهرت دارد و آیا می شود بروز تیتو را با بریژنی یا یاروزلسکی مقایسه کرد؟ با این سوال سابرینا رمی چنین پاسخ می دهد.
There's no, absolutely no comparison because if you go to Serbia or Croatia,
کاملا قابل مقایسه نیست، برام که اگر شما به سربستان یا خرواتیا و یا به بوسنیا و هرزگوین امروز روید، حتی به اسلوونیا، شما در میابید که در آنجا پرستش تیتو هنوز وجود دارد. تیتو در میان مردم این کشورها همان شخصیت معروف باقی مانده است. در این کشورها تا اندازه نستالگیا یا پزمانی به دوره تیتو در میان مردم احساس می شود. گاه این پزمانی کورکورانه است، ولی در بسیاری از موارد این پزمانی انتقادی است، زیرا مردم در یاد دارند که دوره سختی بود. با وجود این آنها می گویند که دوره صلح بود، وحدت بود. آن وقت یوگسلاوی کشوری بزرگ و بازیگری مهم بود که حالا هیچ یکی از این کشورهای نوی به وجود آمده این نقش را ندارند. همه این نکات تیتو را به سمبول وقت تبدیل داده است. اگر شما درباره برژنو و یاروزلسکی به عنوان نمونه صحبت کنید، در آن صورت می‌بینید که هیچ یکی از آنها مثل بروز تیتو جذبه و گیرایی نداشت. مثلا یاروزلسکی قانون نظامی را در پولشه معرفی کرده بود و در جامعه پولشه وی را به عنوان شخص متوازن میشناسند، یعنی خوبی ها و بدی هایش تقریبا برابر است. اما شخصیت برژنو جالب است، زیرا در آن دوره در شوروی یک نوع آرامی حکم فرما بود و ترور دوره استالین پسی سر شده بود.
وقتی که تیتو در سالهای 1930 قرن گذشته در اتحاد شوروی بود، ظاهرا برای پلیس مخفی شوروی کار میکرد، ولی بعدتر مناسباتش با استالین سرد شد و در دوره جنگ سرد از وی یک سوسیالیست مستقل نام میبردند. سبب چی بود که وی تقریبا از استالین روی گردانده بود؟
Well, I think it's actually the other way around. Stalin was prepared to go to war against against Tito. Remember, Tito's forces were...
من فکر میکنم که این اصلا یک مسئله نزدیک به همین است. استالین آماده شده بود که بر ضد تیتا به جنگ برخیزد. نیروهای تیتا خیلی کمتر از نیروهای استالین بودند و چون این جنگ به نفع تیتا نبود، بر ضرر تیتا بود. سببهای بدی مناسبات نیز خیلی زیاد بود، اما سبب اصلی این است استالین امیدوار بود که تیتا گوش به فرمانهای استالین میدهد، ولی تیتا میخواست که خودش شخصیت مستقل باشد. تیتا میخواست که متحد استالین باشد و استالین هم این را میدانست و میخواست که وی را به عروسک خود، اگر همین طور بگوییم، تبدیل دهد. مثلا استالین میگفت که تیتا به مسکو آید، تیتا نمیرفت و میگفت که کمی بیمار است و به جای خود کمونیست ها سیاستمداران دیگر را میفرستاد. استالین از چنین کار خوشش نمی آمد.
تیتو یوگسلاوی را تا اندازه به یک نسخه کشور آزاد سوسیالیستی تبدیل داد. در مقایسه با کشورهای دیگری سوسیالیستی و غرب را در نظر می گرفت. برای رفت آمد مرزهایش را باز کرده بود. شما فکر نمی کنید که اگر وقت کافی می بود یوگسلاوی به یک کشور غربی تبدیل می افت شد و اتحادیه اروپا هم راه می شد؟
Well, this is something that would have had to have been worked on between the, the latest and the early.
بله، این روشی است که شاید کار می‌داد. دستی کم در سال‌های اول 80م، برای آنکه هر قدر که کس وارد این 10 سال شود می‌بیند که به همان اندازه وضع سیاسی و اقتصادی در این 10 سال بدتر شده است. وقتی که سلوبودان میلوشویچ در سال 1987 سر قدرت آمد و برنامه خود را داشت، نخستین هدف وی این بود که قدرت را در بلگراد متمرکز کند و به تیتای نو تبدیل یابد. برنامه پنهانی وی این بود که سلووینیا و بخشی از خروات را و امکان دارد مکیدون را نیز از یوگسلاویا خارج میکند و دیگران را زیر کنترل خود میگیرد. مثلا همه بوسنیا و هرزگوینا و نیمی آن را و یا قسمتی از خروات را و مثل اینها. این برنامه پنهانی سبب آغاز جنگ شد. با آن فعالانه آماده می شد، از شوروی اسلحه می گرفت، کارخانه های مهم را از بوسنیا و هرزگوینا به صربستان انتقال می داد.
یعنی جناب رمی، شما می خواهید بگویید که این مسئله حل نشده میان قوم ها بود که سبب گزارش یوگسلاویا به دموکراسی شد و بعد از البته آن بعد از خونین ترین جنگ در اروپای شرقی پیش آمد.
Well, the root cause of the problem was the illegitimate political system. It was not a legitimate system. It was a system based.
سبب ریشه‌ای این مشکل نظام سیاسی غیر قانونی بود. این نظام قانونی نبود، این نظامی بود که بر پایه حکمرانی یک حزب اساس یافته بود. بدتر یک حزب حتی 6، بدتر به 8، یعنی به سازمان‌های حزبی منطقه‌ای تقسیم شد. از لحاظ عقیدتی و برنامه‌هایشان البته آنها شبیه یکدیگر بودند. آنها برای خود واسطه‌های تبلیغاتی یا مطبوعات داشتند و از این امکانات استفاده می‌کردند. در نتیجه 6 کشور به وجود آمد و هر کدام برای اظهار ناراضیتی شبکه‌های خود را به کار می‌بردند. همه این غیرقانونی بود و سبب بالا گرفتن اختلاف‌های قومی شد. من می‌خواهم بگویم که مشکل‌های قومی محصول نظام غیرقانونی بود.
شما مصاحبه رادیو آزادی را با صبرین رمی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیاسی و تکنولوژی نروژ، در رابطه با 30 سالگی مرگ بروس تیتو، رهبر پیشین یوگسلاوی سابق میشنیدید.
دوری نوبتی آزمونی عکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیو آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
و حالا یک گزارش از قرقیزستان. امروز فرستاده ویژه امریکا در بیشکک با مقامات حکومت موقت این کشور ملاقات انجام داد. در آن نیازمندی های حکومت موقت با کمک های امریکا بررسی شد، ولی مسئله های دیگر نیز بودند که در این ملاقات جانب ها بررسی کردند و در بعد از ملاقات به سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ گفتند. این سوال ها چی بود و جواب دو جانب، یعنی حکومت موقت و فرستاده ویژه امریکا به سوال های روزنامه‌نگاران چی است؟ ما محتویات آن را در گزارش همکارمون میراسرار فرغانی از بیشکک میشنویم که در این نشست خبری شرکت کرده است.
مایکل ماکفول، یاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور روسیه و اوراسیا، روز سه‌شنبه با سفر دو روزه کاری وارد بیشکک شد. این مقام بلندپایه آمریکایی با روزا اتمبایوا، رئیس حکومت موقتی قرقیزستان، نایبان او المازبگ اتمبایف و عمربک تکیبایف دیدار ملاقات ها انجام داد. مایکل ماکفول تا یک نشست خبری گفت که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما ماه اپریل را برای قرقیزستان ماه فاجعه‌ای نامید. آقای ماکفول افسود، اما به توفیل جسارت و قهرمانی مردم قرقیز این کشور امکان پیدا کرد دموکراسی را که کار غیر امکان شمرده می شد دوباره برقرار کند.
But because of their heroism, there's a real new opportunity in Kyrgyzstan.
با گفته یاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در همین حال نهادهای دموکراتی در سایر ولایت‌های قرقیزستان دوباره بنیاد گردیدند. مایکل ماکفول گفت چند هفته پیش با باراک اوباما وضعیت سیاسی قرقیزستان را بررسی کرد و با بیشکک آمدن او محض در پایه همین صحبت آنها امکان پذیر گردید. بر اساس سخنان آقای ماکفول، وی خواست تحولات اخیر قرقیزستان را با چشمان خود ببیند. وی روز دومی سفرش با بیشکک را با ملاقات ها با جامعه شهروندی این کشور می بخشد.
And I do that in the spirit of what President Obama likes to call.
باراک اوباما چنین میشمارد که ایالات متحده آمریکا باید با حکومت موقتی قرقیزستان و جامعه شهروندی این کشور همکاری های نزدیک داشته باشد. ژورنالیستان ما روابط با نظام های حکمران را یک طرفه بررسی میکنند، اما ما همیشه تلاش به خرج دادیم که با جامعه شهروندی همسان این همکاری ها را توصیه دهیم.
And simultaneously and in parallel direct engagement with members of civil society.
با گفته یاور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، در ملاقات های او با مقامات حکومت موقتی مسئله مرکز ترانزیتی مواد که در قلمرو این کشور مستقر است بررسی نگردید. وی گفت آنها مسئله رسانیدن کمک های اجتماعی و اقتصادی به قرقیزستان را در محور این گفتگوشونید ها قرار دادند. در همین حال یک گروه سیاستمداران و صاحب نظران قرقیز ایالات متحده آمریکا را تا حوادث 7 اپریل که نظام پرزیدنت قرمانبیگ باقیف را سرنگون ساخت در بی‌طرفی متهم می‌کردند و ادعا داشتند که آمریکا به خاطر حضور نیروهای خود در میدان هوایی منس بیشکک از وضع آزادی بیان و تهدید به جامعه شهروندی صرف نظر می‌کند. از مایکل ماکفول پرسیدم که این گفتگوها و اتهامات تا چه اندازه اساسناک است.
And let me just be clear about that. That's government to government, government to civil society, and civil society to civil society.
با گفته مایکل ماکفول، قبلا هم ایالات متحده آمریکا مسئله تهدید به آزادی بیان و زیر فشار قرار گرفتن جامعه شهروندی در قرقیزستان را مطرح کرده است. وی گفت در گزارش سالانه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا، پیرامون حقوق بشر محض مسئله نقص حقوق بشر در قرقیزستان انتقاد شده است. با تأکید یاور پرزیدنت آمریکا، کشورش به قرقیزستان بارها کمک‌های مالی کرده است و در همین حال تصمیم گرفته شد که روز چهارشنبه به خزینه حکومت موقتی قرقیزستان برای اجاره میدان هوایی منس 15 میلیون دلار تسلیم خواهد شد. همچنین تأکید گردید که مقامات ایالات متحده تا حوادث 7 اپریل بارها با نمایندگان اپوزیسیون قرقیز ملاقات خود دایر کردند و آمریکا سیاست خود را در قبال قرقیزستان همیشه یکسان پیش می‌برد. مایکل ماکفول گفت که حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در میدان هوایی منس به خاطر تامین امنیت و ثبات در افغانستان و سراسر منطقه آسیای مرکزی و حتی روسیه صورت می‌گیرد. با گفته مایکل ماکفول، اگر خواهش جانبداران خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور در دایره قانونگذاری‌های قرقیزستان صورت گیرد و اگر آن از طریق رفراندوم یا آوازدهی در پارلمان به وقوع پیوندد و اگر از طریق دموکراتی اکثر مردم قرقیز آن را پشتیبانی کند، آمریکا آماده است که به این تصمیم مردم قرقیز احترام گذارد و نیروهای خود را از قرقیزستان بیرون کشد. سفر مایکل ماکفول، یاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور روسیه و اوراسیا، برای باز یک روز در بیشکک ادامه خواهد کرد. میراسلی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بررسی کمک های امریکا به قرقیزستان در ملاقات فرستاده ویژه امریکا با نمایندگان حکومت موقت قرقیزستان در بیشکک.
بعد از یک ترانه برنامه من را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
ای دوستان در عالم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
در برگ گل چو شبنم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم. یک لحظه شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
یک لحظه شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خالزاده با حرمگل قادر و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد برعهده داریم.
در نیمه دویم این ساعتی برنامه گزارش های زلزله را برای پخش آماده کرده ایم.
یک زن ژنرال تاجیک و نماینده پارلمان تاجیکستان پیشنهاد کرده است که دختران از سن 22 سالگی به شوهر برایند و در این باره قانون به تصویب رسد.
چرا در ولایت سوخت زندانیان رها شده جای کار و زیست ندارند؟ آیا از چنین وضع مسئولان ولایت آگاه هستند؟
و مانولو اشوروف رئیس خدمات انحصاری تاجیکستان راه پولکی در این کشور را غیر قانونی خواند.
ادامه برنامه. وکیلی مردمی ژنرال سعادت امیرشایوا پیشنهاد کرده است که سن نکاح یا ازدواج برای دختران در تاجیکستان از 22 سالگی جایز دانسته شود. ضمن این نکته در پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی نیز صدا داده بود، ولی پرزیدنت پیشنهاد میکرد که دختران در سن 18 سالگی به شوهر برایند. عبدالقیوم، شما هم از این پیشنهاد مثلین که خبر دارید. ژنرال امیرشایوا این پیشنهاد را در کجا مطرح کرده است؟
بله نور محمد، سعادت امیرشایوا که در جمع انتخاب کننده های خود در شهری قرغان‌تپه صحبت میکرد گفته است که با توجه به افزایش میزان از همپاشی خانواده های جوان و ناآمادگی دختران به حیات مستقلانه، ضرورت وارد سازی تغییرات به قانونگذاری کشور به میان آمده است، زیرا هم در قانون اساسی و هم در کدکس اویلی تاجیکستان سن نکاح از 17 سالگی اجازه داده شده است.
عبدالقیوم، فکری کارشناسان در این باره چی است؟ آیا در این باره هم چیزی میگویند؟
بله حرمگل، اما برخی از کارشناسان میگویند که این پیشنهادها هم به سنت و انعنه و هم به اقلیم و طبیعت تاجیکستان که سن بلاغت جسمانی دختران را معین میکند سازگار نیست. با تفصیلات بیشتری موضوع همکاری ما ناصرجان مامورزاده از شهری قرغان‌تپه گزارش میدهد.
موافق ترین زمانی برپا کردن اویله برای دختران بعد از 22 سالگی می باشد. چونین است اندیشه ژنرال سعادت امیرشایوا، وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. خانم امیرشایوا در شرح ادعای خود می افزاید با توجه به میزان افزاینده از همپاشی خانواده های جوان و هم بهتر آماده شدن جوانان به تامین شرایط اویله و خانداری، فعلا ضرورت وارد سازی تغییرات به قانون گذاری درباره سن و سال نکاحی به میان آمده است. وکیل مردمی چنین پیشنهاد دارد که جوان دختران پس از ختم دانشگاه یا حداقل دوره های مخصوص آموزشی خانه‌داری اویله برپا نمایند.
ما چیزی میتونیم که اتو مو گیر موندیم. برای اینکه جوانان ما برای زندگیان مستقل روانه کردن خود تیار نیستن و از این برای این تیار کردن نکن هنوز از کرسی طلبگی اینا زندگی را آموزاندن نکن.
در طرح فعلی قانون اساسی و کدکس اویله تاجیکستان نکاح از 17 سالگی ممکن دانسته شده است. این بند قانونی اساسی که در سال 1994 زمان اوج نزاع‌های هموطنی قبول گردیده است برای بسیاری از والدین جوان دختران موافق بود، چون اکثریت به خاطر تامین امنیت و حفظ شان و آبروی دختران در سالهای جنگ با بالغ شدن آنها را به شوهر می‌دادند. نگار عزیز و ساکن شهر قرانتپه می‌گوید حالا هم بیچارگی نداشتن دستمزد کافی و مشکلهای دیگری اجتماعی بسیاری از والدان را وادار میکند غیر اختیاری دختر تقدیری او را به اصطلاح خودشان حل کنند.
مثال بگیریم همسایه ما هم خیلی شیدگی هستند، دخترای و شمسی و شوهر دادگیل زندگیشون خوب رفته که باشه همین یک ماه بعد یک ماه جدید شیدگی شرایط چنین خیلی آدم نمیرسه برای نمی دختراشون تیز به شوهر میتیه.
سابگل رزق و ساکین شهر قرانتپه میگوید و این از جانبداری بالا بردن سن نکاحی است، اما به دیگر سبب، به آن سبب که در تاجیکستان دختران بالغ از 20 ساله معمولا خریدار ندارند و به اصطلاح پیر دختر شمرده میشوند.
همین خیلن که با بچرو اگر اوژه 19 ساله 20 ساله شن میگن که او ای را هیچ که نگرف گفته با پیر شیده است گفته با هم خیلن هستک.
عظیم جان وهابوف معاون رئیسی سازمان حزب نهضت اسلامی در خطلان میگوید جامعه و نظام آموزش و پرورش تاجیکستان به گونه ساخته شده است که جوانان به خصوص دختران شغل مناسب داشته نمیتوانند و وابسته عقیده، علم و آموزش نیستند. ضمناً به اندیشه جناب وهابوف به خاطر جلوگیری از گستری ریش فسادکاری میان جوانان، همانو در بالا بردن سن نکاحی از 17 به 18 سالگی نباید آسیم اثر شد.
حتی ما بعضی دخترهای رو یعنی سراغ داریم که از نظر جسمی حتی در 15 16 سالگی علاقه به سن ازدواج هم میرسند. ما مثلا جایهای تعلیمی درست نداریم و از طرف دیگر تهاجم فرهنگی متأسفانه در کشور ما خیلی زیاد است و از طرف دیگر چون روی دینی اساسی ما که دین اسلام است خوب کار نمیشود از طرف علما، به همین خاطر فرزندای ما مخصوصا دخترها وقتی که تربیه خوب گرفته نمیشود و همچنین تاثیر خود به جامعه رو میرسونند.
وکیل مردمی سعادت شویوا میگوید سن و سال نکاحی در قانون اساسی مقرر شده، تنها مردم تاجیکستان میتواند برای قانونن تغییر دادن آن روزیگی بدهد. ضمن خانم میرشویوا برگزاری رای پرسی عمومی خلقی را در آینده نزدیک بعید نمیداند، در حالی که رئیس جمهوری تاجیکستان هم اخیرا در پیام سالانه اش به مجلس عالی کشور تاکید کرد که ضرورت تغییر دادن سن و سال نکاحی به میان آمده است، چون این به نظر میرسد که برگزار شدن رای پرسی عمومی خلقی در کشور حتمی است و تنها کاری وقت است. پرزیدنت این پیشنهاد خود را با آن اساسناک کرد که در صورت بالا بردن سن و سال نکاحی جوان دختران حداقل مکتب تحصیلات همگانی را ختم کرده به زندگی مستقل بهتر آماده می شوند و نیز رعایت حقوق و منفعت های کودکان تقویت خواهد یافت. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرانتپه.
پیشنهادها برای بالا بردن سن نکاح برای دختران تاجیک و اظهار نظرها با آن.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 اکنون از قرقنطپه می رویم به مسئله در ولایت سوخت.
بنا به معلومات رسمی بیش از نصف محبوسان طبق قانون عفو رها شده از زندان‌های ولایت سوخت که شماره عمومی آنها زیاده از 1100 نفر می باشد با جای کار تأمین نشده اند. محبوسین سابق می گویند از کسی و نهاد جهت دریافت جای زیست و کار و مبلغ دستگیری نمی بینند. تنها 3 یا 4 نفر آنها به خوابو جو کرده شده اند.
عبدالقیوم، آیا مسئولین ولایت از چنین وضعی پیش آمده با زندانیان رها شده آگاهی دارند؟
بله نور محمد، مسئولین خبر دارند و آن را یک مشکل جدی می نامند که باید جامعه به صورت دست جمع آنها در حل آن بکوشد، وگرنه چنین شرایط برخی از زندانیان سابق را با سوی حبسخانه می برد.
عبدالقیوم، در این باره همکاری ما مسئول محمد رجب از خوجند گزارش فرستاده است و باید با هم بشنویم که محبوسین عفو شده چی حال دارند؟
یک محبوس سابق زندان نظامش سخت شهر خوجند که خود را با نام فرهاد معرفی کرد 4.5 سال را در محبس سپری کرده آخری سال گذشته از روی قانون عف به آزادی برآمده است. وی 37 سال دارد اما آیله و خانواده ندارد. فرهاد در صحبت با رادیوی آزادی گفت در بیرون پنجره هم کسی نداشت که پیشوازش گیرد و برای دریافت راه نوی زندگی دستی یاری دراز کند. وی افزود:
من برامدم اوشم یک ماش روست میدوام اوشم میدوام اوشم یوردم طلب میکنم ایش یکان یوردمش میرسد. همه یک سپرافکه بسابرژه نمیتید تمام دیگه یکان دکومنت نیست، پول خیلی نیست، خیلی چورمان نیرا بوچیده کار نمیکند. آدمو کار میکرده که کم دیه اونجا با نه پول نه دکومنت هم های اگون کمسر ما مشکلی که دوزده.
مصاحبم افزود بسیار رفیقانی از حبس آزاد شده اش همین گونه برای دریافت جای زیست و مبلغ و جای کار دووتاز دارند. به گفته وی آن محبوسانی که در آزادی آیله و خیش و پیوند دارند با یاری آنها نسبتاً آسان سرحساب زندگی خود را از نو پیدا میکنند، اما محبوسان بی‌کس و تنها زیاد رنج میکشند. بر پایه معلومات اداره کارهای داخلی سوخت همین طور 9 نفر محبوس آزادگشته از روی قانون عف تکراراً دست به جنایت زدند. آنها جای زیستی دائمی نداشتند. رئوف یوسف افسردار اداره کارهای داخلی سوخت اخیراً گفت با تطبیق قانون عف تاجیکستان بیش از 1100 نفر از زندانهای سوخت آزاد شدند، اما تا کنون 600-700 نفری آنها جای کار پیدا کرده نمی توانند. آقای یوسوپوف گرفتن دست محبوسین عف شده و برای نو زندگی داخل کردن آنها را یک مشکل جدی جامعه امروزه تاجیکستان نامید و گفت:
باید که دست جمعان همه کار کنند و یک پرابلم جدی روزی تامین آنها با جای کاری زیست پیدا شده.
در همین حال به گفته محسین میرکمالوف سرور اداره شغل اهالی شهر خوجند، محبوس از روزی که آزاد شد در اداره مذکور به قید گرفته باید شود و این حقوق می دهد دوام 6 ماه به مبلغ یک معاش حداقل یا 60 سامانی یاری پولی دریافت کند. در این مدت محبوس سابق به کار معین یا کورسی کوتاه مدت بازآموزی کسب جلب کرده می شود. اما به گفته آقای میرکمالوف تعداد انگوش شمار از محبوسین آزاد گشته به اداره شغل اهالی مراجعه کردند و افزود:
کار بگیریم، اوچاد بگیریم، کار یافتیم، کار پرلگاه میکنیم، 5-6 دهت کاره، لیکن مراجعه نمیکنم، ما مجبور خودم و خانه با خانه کافته میریم.
محسین میرکمالوف افزود از ماه اپریل به این سو به خاطر معین کردن سببهای مراجعه نکردن محبوسان عف شده به این نهاد و دستگیری آنها، کارمندان اداره مذکور میان محبوسان سابق در این باره یک نظرسنجی دایر میکنند. کارشناس لطف الله علیف کارمند یک مرکز دفاع از حقوق انسان در شهر اصفهان میگوید محبوسان آزاد شده نیز باید خودشان از امکانیت ها برای دریافت یاری پولی از حساب دولت و پیدا کردن جای کار استفاده کنند.
بعضی از دوستان با مراجعه کردگی بوده کجا؟ مثلا بزن پاسپورتی سو گم کردگی. لیکن مسئله کار تامین کنی خلاص نیست. موقع لونی این نشده.
لطف الله علیف بران است که یاری به محبوسان آزاد گشته یک کاری عمومی اهل جامعه است. و در حالی که دولت به همه محبوسان آزاد شده نمیتواند دست مدد دراز کند، باید سازمانهای جمعیتی خیریه و سرمایه‌داران محلی از روی انسان دوستی دست کمک دراز کنند. و همچنین گفت برخی از محبوسین عف شده بیمار و ناتوان از پس پنجره رها یافتند و برای به زندگی مقرری برگشتن آنها مدت به تبابت و پرستش نیاز دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و از این ناگواری زندانیانی رها شده در ولایت خوجند که به جای کار و منزلی زیست ماندند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هاد برد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
و حالا گزارش از الماتا. حکومت قزاقستان از اولی ماه ینوری سال جاری قانون را درباره دادن مقام پناهندگی به شهروندان خارجی در قلمرو خود به موقع اجرا درآورده است.
قبلا کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد در حل این مسئله با قزاقستان مشورت میداد. با وجود اینکه قزاقستان حالا حق دادن پناهندگی را پیدا کرده است، ولی باز هم باید این کار طبق مقررات بین المللی انجام بگیرد و با سازمان های زیدخ هماهنگ شود. در این باره گزارش داریم از المعطا از همکارمون نسیم جان امانی.
در قزاقستان ماه دکبر سال گذشته قانون پناهندگی قبول گردیده بود و این قانون از 1 ژانویه سال روان اعتبار پیدا کرد. طبق این قانون مقام پناهندگی به شهروندان خارجی از جانب نهاد ویژه دولتی داده خواهد شد. قبلا باشد این مسئولیت بر دوش کمیسریت عالی سازمان ملی متحد عاید به پناهندگان بود. ولی طوری در نشست مطبوعاتی که در شهر آستانه سه‌شنبه 4 می دایر گردید، صابر اعظم نماینده ویژه این کمیسریت گفت که در این مورد نمایندگان کمیسریت عالی عاید به پناهندگان سازمان ملی متحد نیز با حکومت همکاری خواهند کرد.
UNHCR has proposed the establishment of a joint interministerial working group to look into the implementation of the law.
آقای اعظم گفت که کمیسریت عالی سازمان ملی متحد عاید به پناهندگان به حکومت قزاقستان پیشنهاد کرد که گروه کاری مشترک سازمان داده شود تا این گروه جریان پیاده گردی این قانون را زیر نظر بگیرد و این پیشنهاد از جانب حکومت پذیرفته شد. در نشست مطبوعاتی بیرجان نوریمبتوف معاون وزیر کار و حفظ اجتماعی قزاقستان گفت که قانون نو و قانون معیارهای بین المللی مقام پناهندگی اساس یافته است که آنها قبل از همه استرداد نکردنی پناهنده، شفافیت و دسترسی داشتنی اشخاص جایی پناهندگی به جریان بررسی این مسئله، ممنوعیت تعبیض، مخفی بودن اطلاع، پشتیبانی از یگانگی عائله و به آن پیوستن عضو عائله دورافتاده و حمایت حقوق کودکان پناهنده را که در قزاقستان بدون والدین و دیگر نمایندگان قانونیشان قرار دارند در نظر می‌گیرد.
Защита прав детей беженцев, находящихся в республике без сопровождения родителей или иных законных представителей.
Вале дар хамин хол Денис Живагон, наманди дафтари дифоа суқи инсон дар Қазоқстон чунин меҳисобад, ки қаблан ашхоси ҷойи мақоми панаҳандагӣ бо мушкилоти зиёд ин мақомро ба даст меоварданд ва ҳоло чун ин масъаларо танҳо ниҳои давлати кишвар ҳал ва фасл хоҳад кард, мушкил боз ҳам бештар хоҳад шуд.
Ситуация, когда были полностью беженцы переданы в госпроцедуру в Российской Федерации.
Таври оқои живаго мегӯяд, дар Русия чун додани мақоми паноҳандагӣ бар дӯши ниҳои давлати вагузор шуд, садҳо шаҳрвандони Ӯзбекистон, ки ҷойи мақоми паноҳандагӣ буданд, ба Ӯзбекистон дода шуданд ва имкон дорад чун ҳодиса дар Қазоқистон низ бо паноҳандагон такрор ёбад.
Я боюсь, что это может и нас тоже коснуться.
Ин нуктаро матлуб نام شهروند ازبکستانی که جایی مقام پناهندگی است نیز تایید نمود. او هنگام صحبت با رادیو آزادی گفت که علاقه چندین ازبک های جایی پناهندگی را از قزاقستان اشخاص نقابدار بازداشت کرده به ازبکستان بردند. بر علاوه خود قزاقستان هم پناهنده را به ازبکستان دادنش احتمال دارد.
قزاقستان اوزی هم بیره بارش ممکن بود آخه هیچ که منقه گرانت بیره المیده.
ولی طوری در نشست مطبوعاتی آقای نوریمبتوف اظهار کرد در کشورش الان از شهروندان کشورهای اتحاد دولت های مستقل پناهنده بسر نمی برد و از 615 نفر پناهندگان بیش از 99% شهروندان افغانستانند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المعطا.
حق دادن مقام پناهندگی به شهروندان خارجی از سوی حکومت قزاقستان.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
حالا در برنامه همون دوباره به موضوع تاجیکستان برمی گردیم. مقامات این کشور در صدد تشکیل یک نهاد مخصوصی حکومتی برای اداره و تنظیم جریان مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به کشورهای خارجی شدند. ضمناً مسئله تشکیل وزارت مهاجرت کاری و یا کمیته در امور مهاجرت از چند سال به این سو در محافل و دایره کارشناسان تاجیکستان مورد بحث قرار می گیرد.
در پیام امساله رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی نیز درباره آمادگی ها برای ارزیابی این نهاد صحبت شده بود و حالا در یک صحبت از حیمودین دوستوف رئیس سازمان اجتماعی اندیم که در این رابطه در مطبوعات مطالب زیاد به نشر رسانیده بود میپرسیم که چی ضرورت برای تشکیل یک چنین نهاد به وجود آمده است.
من فکر میکنم که اینجا البته سبب های ابیکتیوی وجود دارد، زیرا امروز در تاجیکستان 21% آدمان از نگاه اقتصادی فعال یا حدودی 750-800 هزار مردم به مهاجرت کاری موسمی مشغولند که حدودی 13 میلیارد دلار همه‌سالانه در اقتصاد تاجیکستان نقش دارند. این هم در حالی است که فرض کنیم بودجه تمام حکومت در سال روان چیزی زیادتر از 1.2 میلیارد است.
فکر میکنید با تأسیس یک نهاد مخصوص برای مثال وزارت یا کمیته میتوان این همه مشکلات مهاجرت مهنتی و مهاجران کاری را حل کرد؟
بله، من به آن باورم که تشکیل نهاد مخصوص در شکل کمیته کار با مهاجران میتواند اسباب یا ابزار دولتی حل این مسئله باشد.
به نظر شما اگر وزارت مهاجرت کاری یا کمیته در امور مهاجرت کاری که تشکیل شد، در قدم اول او باید چی کارها را انجام دهد؟
پیش از همه باید آمار دقیق ساحه برای اداره دولتی آن فراهم آورده شود. امروز در تاجیکستان نه تعداد مهاجران کاری، نه ترکیب دموگرافی مهاجرت، نه جنس مهاجران کاری، همچنین ترکیب اجتماعی کسبی مهاجران کاری امروز معلوم نیستند و به این نشان دهنده ها تنظیم دولتی ساحه غیر امکان است. دومین مسئله ای که امروز البته فکر میکنم نزد این نهاد مخصوص میستد، پیش از همه وابسته به آماده ساختن و روان نمودن مهاجرات کاری به کشورهای قبول کننده مهاجران میباشد.
برخی از سازمان های اجتماعی مهاجران تاجیک در روسیه میگویند که بگذار حکومت با آنها همکاری کند و شرط نیست که مثلا یک نهاد مخصوص برای مهاجرین تشکیل شود.
باید گفت که برای اداره دولتی این ساحت چنین کوشش و سعی و تلاش ها بسنده نیستند و بوده هم نمیتوانند، زیرا زمینه های مالی، تشکیلی، اینتلیکتوالی این گونه سازمان ها بزرگ نیست. من به آن نظر هستم که باید نظام ملی این گونه کار با وجود آورده شود و این درباره مناسبت های بین دولتی و تا جای حتی دیپلماتی می رود. من فکر میکنم که با وجود آوردن چنین یک ابزار که خیلی هم کار مشکل است ولی کردن آن ضرور است و من فکر میکنم که این پیش از همه باید گروه های واکنشی در نزد سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری تاجیکستان در روسیه و قزاقستان و دبی باشد.
صحبت بود با سیمیدین دوستوف، رئیس سازمان اجتماعی ایندم در رابطه با آمادگی های مقامات جهت تأسیس یک نهاد ویژه در امور مهاجرت.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو ادامه می دهیم. رئیس خدمات ضد مونوپولی نزد حکومت تاجیکستان میگوید شرکت اینوویتیو رود سولوشنز سر از 1 می در دو گذرگاه پولکی ورزاب غیر قانونی فعالیت میکند.
امانالله اشور، رئیس خدمات ضد مونوپولی نزد حکومت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت ارزش استفاده راه باید با این نهاد دولتی هماهنگ شود و هماهنگی قبلی تنها برای 1 ماه یعنی تا 1 می بود. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در یک گفتگوی از جناب اشور پرسید در حال این شرکت با حکومت تاجیکستان قرارداد امضا کرده است، شما با چه دلیل عملی آن را غیر قانونی می شمارید؟ او گفت
ما این عمل شرکت رو طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همچون سوء استفاده سوبیکت خوجگیدار در بازار مال معین، همچون ویران کننده قاعده نرخگذاری که در اساس سند معیاری مقرر شده است معنی داد مینم. مهلت عمل نرخنامه موافقه شده خدمت رسانی گزارش روی افتنویلگرد از جانب خدمات ضد انصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تا 30 اپریل سال جاری با موافقه رسیده است و مورد عمل باید قرار میگیرد. عین حال باشد شرکت حالت ویران کردن قاعده نرخ‌گذاری یعنی از جانب آنها رعایت نکردن طلبات های شرطنامه کنسیسیونی بین حکومت جمهوری و خود شرکت که با سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیدن دیده می شود. ما همین خیلی می حسابیم که شرکت نوبرده از رعایت طلبات شرطنامه کنسیسیونی و سندهای معیاری حقوقی عمل کننده جمهوری تاجیکستان خودداری نموده است.
اما روشنایویچ درباره شرکت اینوواتیو رود سولوشنز مؤسسان و سهامداران آن ناروشنی و سوال های زیاد مطرح است. شما درباره این شرکت چی اطلاع در دست دارید؟
ما در مقامات خود یگان معلومات دایر به این شرکت نداریم غیر از شرطنامه کنسیونی.
امان الله شنایویچ، دولت به این شرکت که در منطقه آفشار ویرجینیا در سال گذشته نامنوی شده است راه ماشینگرد استراتژی را باور کرده، طوری که شما گفته دولت این شرکت را از پرداخت 17 نوی انداز آزاد کرده است.
به واسطه سوال به موری اینها میتوانند از حساب استرسال اسفال کم و بتون و دیگر که با پس کردن تعریف ها روانه کرده شده است همین ها بهانه کرده شدند. واردات محصولاتی که برای احتیاجات خودی استحصال میکنند، مثلا من روش محصولات اسفالتی، تغا، قوم یا که سمن، بتون و دیگر محصولات شبه برای احتیاجات خود استحصال نمیده شرکت خصوصی و بیرون یعنی به شخصان حقوقی و واقعی با نظرداشت آزاد نمودن از همه گونه اندازهای مستقیم و غیر مستقیم انجام داده میشود. همه همون واسطه‌های از فروش به دست آمده را شرکت سی به طور مستثنا برای نگهداری ادکت رو و جبران نمودن منامین زیان رسانیده شده از پس بودن تعریف های جاری باید استفاده برد. متاسفانه این مسئله نیست. وقتی که ما میپرسیم که بیارید معلومات های رسمی را برای تعریف هایتون را معین کردن، این وای هست میگن سیر تجارتی است. خیلی سیر تجارتی باشد ما چخیلی نمایان کرده میتوانیم. استعمال کننده باید داند، استفاده برنده را باید داند برای چی، برای کدام مبلغ ها پرداخت ارسال میکنند.
شما اظهار داشتید که برای جاری کردن تعرفه های اجتماعی تلاش خواهید کرد. به نظر شما این تعرفه ها به نفع مردم است؟
ما تعریف های اجتماعی کوشش کردیم که با شرکت در یک جایگی به موافقه رسانیم. حالا اینکه تعریف های اجتماعی در خود شهرنامه آمده است از همه انداز آزاد باشد، تمام پرفرنسی حکومتی داده شدگی باشد، برای چی ما تعریف های امتیازناک جاری نکنیم؟ خیلی در یگان دولت روی دنیا نیست، خیلی در تمام دولت روی دنیا همه اینا راه های پولکی در اختیار کمپانی های دولتی داده شده گیم، نه شخصی.
صحبت همکاری ما زلفقار اسماعیلیان با امان الله آشور رئیس خدمات زیدی مونوپولی نزد حکومت تاجیکستان را میشنیدید که درباره فعالیت غیرقانونی شرکت اینوویتیو رود سولوشنز معلومات میداد.
و شنوندگان گرامی، بدین طریق با ترانه ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خالزاده با حرمگل قادر در استودیوی رادیو آزادی در پراگا با همکارمان عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش ترانه اخبار تازه، سپس برنامه علم و فناوری به شما پیشکش خواهد شد.
با ما باشید.
آمدی عشق من، آمدی
من آمدی یاری دوری تصوری عمری مرا کنی نوری بر قلبی من خوش آمدی یاری دوری تصوری عمری مرا کنی نوری بر قلبی من خوش آمدی
رادیوی آزادی